أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عن شداد نقد کلام مرحوم کمپانی که قائل به حلیت واقعی برای استقرار متعلق به معلوم هستند، که احکام واقعی بر موضوعات واقعی به ما و او صرف نظر از جنبه استقرار و اکراه تعلق میگیرد، چنان که مقتضای حدیث رفع که میفرماید رفع عن امتی تسعه، معنای رفع رفع تکلیف است. حالا گرچه خب بعضی ها قائل به رفع عقاب هستند یا رفع آثار مترتب بر تکلیف هستند، ولی همه اینها مطالب خارج از خود اون مفهوم و معنای خود حدیث است که جنبه علت در اینها لحاظ میشه. عقاب مترتب بر تکلیفه، تا تکلیف نباشه عقابی نیست. آثار متعاقبه بر فعل همه مترتب بر اصل تکلیفه، اگر تکلیف نباشه اون آثار معنا ندارد. پس بنابراین در حدیث رفع باید به جنبه علی این مسئله باید پرداخت، و اون مسئله تکلیفه. یعنی تکلیف در این موارد، در موارد تسعه تکلیف معنا ندارد. در مورد خطأ اصلا تکلیفی نیست، در مورد نسیان تکلیفی نیست، در مورد اکراه تکلیفی نیست، در مورد استقرار تکلیفی نیست. خب این به اصطلاح یک مسئله که حدیث رفع بر این معنا دلالت میکند، و آیات قرآن هم خب بر این مسئله دلالت میکند که باید تکلیف تعلق به مقام اختیار بگیرد، و در غیر مقام اختیار اصلا اون مسئله الزام در اینجا معنا ندارد، ولذا اون حکم واقعی این همیشه بر موضوع به ما و هوست، نه موضوع به لحاظ استقرار یا موضوع به لحاظ اکراه و امثال ذلک. این اشکالی که باعث شده است و مسئله‌ای که باعث شده مرحوم کمپانی بر خلاف قول اخیر که رفع حکم را بدتن در اونجا اعتراف میکنند، این است که در مسئله خطا و نسیان ایشون قائل هستند به عدم تکلیف، یا در مسئله اکراه هم مسئله قائل به عدم تکلیف است، اون مسئله تکلیفه. یا اکراه را میتوانیم اون را مثل اضطرار بدانیم، ولی در مطلب در مسئله اضطرار از اونجایی که اختیار مکلف وجود دارد، گرچه اون اختیار به جنبه خلاف اون موضوع عادی است، اما علی کل حال مکلف در مقام اضطرار شاعر است و مختارن این فعل را اتیان می کند، مانند اکل میته یا شرب حرام، برای دفع مفسده رحم. لذا در اینجا مولا در مقام حکم ظاهر، حکم فعلی در اونجا حکم به اباحه می کند، بلکه حکم به الزام می کند، و این الزام قرین با حکم واقعی شرب خمر است در مقام افساد. یعنی در مقام افساد چطور این که حکم حرمت متعلق به این شرب خمر یا اکل میته است، به خاطر ترتب مفسده ملزمه و موبقه، همینطور در مورد اکل میته، این اکل میته موجب مصلحت ملزمه است که اون استمرار حیاته، و به واسطه این مصلحت ملزمه است که ملاک تغییر پیدا میکند، یعنی ملاک عوض میشه، مانند اینکه موضوعات تغییر پیدا میکند. فرض کنید که موضوع صلات در سفر با موضوع صلات در حضر تفاوت پیدا میکند، یا فرض کنید که یک موضوع واحد، همونطوری که دیروز مثال زدم، ما موضوع واحد در یک جا که موجب ضرر است میشه حرام، در یک جا که موجب نفع است میشه وجوب. فرض کنید که دوا در یک جا که اون دوا موجب ضرر است میشه حرام، همون دوا برای اصلاح جمعی اصلاح میشه حلال. خب طبعا موضوعات تابع ملاکات هستند، و هر جایی که ملاکی محقق بشه در اونجا هم موضوع به همون کیفیت محقق خواهد شد و موضوع بر طبق شرایط تحقق پیدا خواهد کرد. حالا شرایط، شرایط مصلحه باشند یعنی موجب صلاح باشند، یا شرایط مفسده و موجب فساد باشند، بر این اساس تغییر پیدا کرد. همونطوری که در اوامر و نواهی عرفیه هم ما به تغییر ملاکات و تبدل ملاکات، تبدل موضوعات و به تبدل احکام رو هم داریم. از اینجا مرحوم کمپانی به این اشتباه افتادند که در مورد اضطرار تبدل ملاک شده. وقتی تبدل ملاک شده است، پس بنابراین این مسئله موجب حلیت واقعی برای این امر معین است. اگر اضطرار تعلق به امر معین بگیرد، از اون جایی که تبدل ملاک شده است و تبدل موضوع شده است، پس بنابراین خود این مسئله هم، خود این شرب خمر یا این مستقر الی هم، این حکم حلیت واقعی را در اینجا دارد. مسئله‌ای که باید صرف نظر از اشکالی که حالا میخواییم بکنیم نسبت به مبنای ایشان، اشکالی که وارد میشود این است که بین اضطرار و بین اکراه و بین خطأ و نسیان در اینجا فرقی نیست. شارع در اینجا همه را در یک رتبه قرار داده است. لان خروج موضوع عن موطنه الاصلیه، یعنی موضوع ما در ما نحن فی که عبارت است از ظرف اضطراب، این موضوع که اکل میته، این اکل میته در ظرف اضطراب، این عن موطن اصلی خارج شده است. چطور این که فعل مکلف در مقام خطأ و نسیان از موطن اصلی خودش و ظرف اصلی خارج شده؟ بلکه مکلف فعل را به دائی انجام میدهد و اشتباه میکند فعل دیگری انجام میده، یعنی تصور میکند که اون هدف برای اون مقدمه موصله برای دائی این فعل است، اشتباها در مصداق فعل دیگری را اختیار میکند، تصور میکند راهی را که میرود اون راه او را به فلان شهر میرساند، راه دیگری را میپیماید. پس بنابراین این در اینجا خود این فعل فی حد نفسه ان موطن اصلی خودش و ظرف اصلی خودش خارج شده است، چون ظرف اصلی مقدمه، مقدمه موصله برای دایی و مقصده، و این در اینجا خلافه. برای فرض کنید که شد برای دوا میبایست آب بخوره، به جای آب خمر میخوره، خیال میکنه که این همون ماه. یا فرض کنید که برای رفع آتش این میخواد، فرض کنید که ما بخوره، ما هم هست، خطاً فرض کنید که خمر میخوره. پس بنابراین خمری که در اینجا میخورد، این خمر مقدمه برای رفع آتش است، الا اینکه در مصداق اشتباه کرده. پس چطور این که در مصداق اگر اشتباه کند این فعل از موطن اصلی و ظرف اصلی خودش خارج شده است، در مورد اکراه هم موقعیت اکراه و ظرفیت اکراه و عنوان اکراه خروج مکلف از موطن اختیار است. همینطور در مورد اصرار هم نقول و به، در مورد اضطرار هم مسئله همینه، با اکراه تفاوت نمی کنن. اولی همونطوری که دیروز عرض شد، یه وقت اکراه جنبه فاعلی دارد، یه شخصی فرض کنید که گردن مکلف را میگیرد و او را مکرهن مجبور به افطار صوم میکنه، خب یه وقتی این اضطرار از ناحیه و این شخص فاعل نمیاد، از ناحیه فرض کنید که اشراف بر هلاکت میاد، از ناحیه فرض کنید که علل و عوامل سماوی میاد، علل و عوامل ارضی و دائی نمیدونم اشراف بر اون شاره که میگوید فرض کنید و این کنتم مرضا او علی سفر فعدتون من ایام اخر، خب اون در اونجا مرض عدل برای او قرار گرفت، با مسئله اضطرار تفاوت میکنه. ولی بحث ما در اضطرار یه بحث غیر مرض است، مرض یه امر عادی است. بله شار در اون مواردی که من دو سه روزم پیش عرض کردم، در اون مواردی که شارع در اون موارد خود عدل یک موضوعی را در خود جنبه حکم لحاظ می کند، در موضوع مانند فرض بکنید که سفر و حضر و علی الذین یطیقون فدیه
جعل موضوع و جعل ملاک حالت
اخرى شخصا. خب در این موارد
روح الاضطرار موجوده بید.
نه این اضطرار نمیگن، اینو نمیگن اضطرار، این یه مسئله عادی است، یعنی مرض یک مسئله عادی است، یعنی یک جنبه است که فرض کنید که انسان یک چیز داره، یک حالت داره، یا حتی در این هم میتونیم بگیم، حتی در مورد مرض هم میتونیم به یه لحاظی بگیم. بلا من یه مسئله دیگه در ذهنم بود، حالا او رو الان دیگه مطرح نمی کنم چون هی کش پیدا میکنه قضیه. یه مسئله نکته ای هست در اینجا به نسبت به مرض و به نسبت به اضطراب. ببینید ما در بعضی موارد احساس میکنیم که شارع در وقت جعل حکم برای موضوع عدل او را هم مد نظر قرار داده. در این موارد شارع دو ملاک را در مد نظر قرار داده برای موضوع، یک ملاک یعنی یک دو موقعیت و دو ظرف، یک ظرف عادی و صحت، یک ظرف هم ظرف چی؟ ظرف مرض یا ظرف زیر یا ظرف فرض کنید که شدت یا ظرف عسر و امثال ذالک. خب این در اینجا شارع خودش جعل ملاک کرده است در عدل این موقع، نه اینکه عقل در اینجا او بیاید و به لحاظ ملاک اهم و ملاک دیگر عقل حکم فرض کنی که براءت کنه یا حکم اباحه بکنه. درست شد؟ منظور در این مواردی که این مسئله که میگم در چیز ذکر نشده، یعنی مقررین آیون در این به این کیفیت ذکر نکردن، همه رو به یک روال آمدن ذکر کردن. در این موارد مسئله اضطرار و حکم واقعی در اینجا تعلق نمیگیرد، یعنی نسبت به اینجا چیز نیست، نسبت به اینجا جاری نیست. حکم واقعی در اونجا است که مانند سفر و حضر، مانند فرض کنید که رکوب و مانند مشیه، مانند فرض بکنید که حرب و مانند صلح، چون حرب هم یه موقعیت استراره، ولی ما میبینیم شارع برای موقع حرب هم آمده این موضوع را در نظر گرفته. اینطور نیستش که فرض کنید که در موقع حرب فرض کنید که حکم وجود نداشته باشه،
عقل خودش بر طبق ملاک و منات خودش بیاد فرض کنیم که جعل صلات خاص بکنه، خاصه بکنه برای موقعی حد. نه، شارع آمده گفته که صلات فرض کنیم که مطارده خوب و مطارده داریم، با اینکه خوب یه امر اضطراری است، مطارده یه امر اضطراری است، ولی این اضطرار در ما نحنفی مورد نظر نیست. اضطراری مورد نظر است که شارع حکم را در اون اضطرار بیان نکرده، فقط حکم اولی را بیان کرده. فرض کنید که مثل چی؟ مثل اکلمیته. اکلمیته حرام است، اکل خمر، شرب خمر حرام است، سرقت حرام است. اما اگر فرض کنید که حالا نگفتی شارع اگر مضطر به سرقت شدی، ایراد ندارد که این به اصطلاح سرقت انجام بگیره. اگر فرض کنید که یه نفر مشرف بر هلاکته و انسان هم خودش مال ندارد و به افراد هم مراجعه میکنه آقا پول بدین ببرمش بیمارستان، اونا پول نمیدن، خب انسان چیکار میکنه؟ در اینجا مجاز است برای این که سرقت کند تا اینکه یه نفسی را از هلاکت نجات بده. بله، یا اینکه فرض کنید که در مورد خمر شارع نگفته اگر مشرف به هلاکت شدی شرب خمر برای تو حلال میشود، اینو شارع نگفته، اینو عقل داره میگه. شارع به کلی میگه، میگه در مورد اضطرار مسئله رفع تکلیف است، رفع عن امتی تسعه فلان و فلان و فلان، حکم برداشته میشه، رفع میشه، نه اینکه وضع میشود.
شارع در مقام جل کلیه، شارع که موضوع رو مشخص نمی‌کنه، حکم مشخص میشه، یعنی در واقع کلی رو بیان میکنه، مصداق که معین
نمیکنه. نه ببینید، ما در بعضی موارد میبینیم که شارع مصداق رو معین کرده. فرض کنید که در مورد روزه میگه که فاین کنتم مریضن او علی سفرین فعدت من ایام اخر و علی الذین یطیقونه کفاره فدیه او مثلا طعام مسکین کرد. خب این در اینجا شارع اومده که بیان کرده علی الذین یطیقونه، یعنی چی؟ یعنی کسانی که قدرت و توان و استعداد امساک اونها با طول مدت صوم برابری میکنن. ما وقتی که روزه میگیریم، خب طاقت ما فوق زمان صیام است. یعنی فرض کنیم که ما میتوانیم 15 ساعت امساک کنیم، صوم 12 ساعته. ما میتوانیم 12 ساعت امساک کنیم، صوم 10 ساعته. فرض کنیم که در زمستان 10 ساعته، درست شد؟ ولی 2 ساعت اضافه ما میتوانیم امساک کنیم، 5 ساعت اضافه میتوانیم امساک کنیم. به ما نمیگن وعلالذین یطیقونه، یطیقونه با اون کسی میگن که 10 ساعت از توان امساکش با 10 ساعت از مدت صیام یکسان باشه. یعنی یطیقونه یعنی طاقتشان به انتها میرسد در صوم. اطاقه یطیق و اطاقتن یعنی به انتهای طاقت رسیدن، طاقت را به انتها رسوندن، طاقت را تحمل کردن، توان را تحمل کردن و برابر شدن. مثلا فرض کنید که شیخ حرمی هست که این وقتی که روزه را میگیرد دیگه در موقع افطار بیحال میفته. خب اینی که در موقع افطار بیحال میفته ممکنه شخصی بگه خب بیحال بیفته، خب بیحال بیفته، این که مریض نیست. شارع میگه نه، روزه برای افرادی است که بتوانند در عین روزه به کارشون هم برسن، در عین اینکه روزه میگیرن بتوانند کسب کنن، بتوانند این افراد باید روزه بگیرن، نه مانند شیخ حرمی که روزه طاقت او را تمام میکند، وقتی که موقع افطار میرسه دیگه بی حال. خب معلومه چند ساعت قبلش هم بی حال بوده دیگه، یعنی دیگه ضعف و اینها عارض میشه، ضعف مفرد، ضعف مفرد عارض میشه و بعد او را از حال میبرد. اگر شارع این حکم بیان نمیکرد ما چی میگفتیم؟ میگفتیم خب باش. لذا در اینجا خود شارع آمده مورد رو بیان کرده، یعنی در عدل صحت و قدرت و استطاعت مورد دیگری را که اگر شارع بیان نمیکرد ما به وجوب میکردیم، اتفاق کردید وقت شارع بیان میکنه. یا در مورد مرض فرض کنید که شاید کسی بگه خب اب نداره، حالا مرضش هم فرض کن زیاد بشه، کسی که زخم معده داره حالا روزه بگیره زخمش بیشتر بشه اب نداره، خب بره بعد دواشو بخوره، الان بگیره بعد دواشو، درد رو تحمل کنه، چه اشکال داره؟ انسان عبادت بکنه، خیر الاعمال احمزها، افضل الاعمال احمزها، انسان زخم معده رو حالا دادن بکشه خب ثواب بیشتر میبره دیگه. دیگه بدتر جنگ که نیست به تیر بخوره بیفته. ولی شارع میگه نه، احکام بر اساس این افضلالاحمال احمدها به مسئله مشقت اینها برمیگرده، نه به مسئله اضرار. مسئله اضرار لا ضرر ولا ضرار، مسئله اضرار بر نفس، این خودش مسئله چیست؟ مسئله مهمی است. پس شارع را ما ببینیم در این موارد آمده در کنار اون خود اون موضوعی که در ظرفیت عادی هست، آمده در کنار او آمده این موضوع را در ظرفیت های دیگر و در موقعیت های دیگر ملاحظه کرده. پس اینم میشه که چون که واقعی، پس برای شیخ حرم و برای مریض حکم واقعی عبارت از چی؟ از وجوب برای چیز، از وجوب افطار. برای مسافر وجوب افطار است. لذا از حضرت سوال میکنه امن البر صیام فی السفر، حضرت میفرمه لیس من البر الصیام فی السفر، صیام در سفر. یعنی یا اینکه فرض کنید که مثل قصر، آیا قصر از حضرت سوال میکنه آیا مثلا هل القصر به اصطلاح ملزمه او رخصه؟ حضرت میفرمه لا بل ملزمتون، رخصت نیست. مسئله قصر در سفر یک مسئله حکم واقعی است. در سفر اون حکم را دارد، تمام دارد تو که واقعی در سفر که واقعیش اینه. حکم واقعی برای مریض، حکم واقعی نه حکم ظاهری، حکم واقعی. لذا در حکم ظاهری همیشه این است که اگر انکشاف خلاف شد مکلف حکم واقعی است تو که واقعی انجام بده. آیا در مریض دیگه حکم واقعی دیگه انکشاف خلاف نداریم؟ برای نفسا حکم واقعی چیست؟ وجوب افطار و حرمت صوم است. حالا نفسا میتواند بگوید که اگه برای من کشف خلاف شد در روزه کشف خلاف نده، خود داری میبینی دیگه چه خبره. خب این در اینجا حکم واقعی برای نفسا حرمت است. همین حکم واقعی برای غیر نفسا میشه وجوب. حکم واقعی برای نفسا حرمت صلات است. حکم واقعی برای غیر نفسا میشه که وجوب صلات. حکم واقعی برای مریض حرمت صوم است. حکم واقعی برای صحیح عبارت وجوب صوم، درست؟ ولی اضطرار اینجور نیست. اضطرار شارع نیامده حکم واقعی در این مقام را بیان کند. شارع در مقام اضطرار آمده است، گفته است حکم نداری، نه اینکه حکم تو حلیت است. گفته حکم نداری، رفع عن امتی. بله بله بله، این در اینجا فقط تمجیز، یعنی الزام. اون حکم تکلیفی تمام شد، اون حکم تکلیفی الزامی را شارع در اینجا چی آمده رفع کرده. این به اصطلاح، لذا در اینجا ما نمیتونیم بگیم در اینجا حکم واقعی است. و مرحوم کمپانی که در اینجا میفرماید شارع در اینجا حلال کرده است به نحوی که بیاد بگوید ولو کان هازا خمرن، اگر اینطور بگه، استرار اگر به امر معین تعلق بگیره، معناش اینه دیگه، اگر چه ولو کان هازا خمرن فاولک حلال. آیا این به همین نحوه که ایشون تقریر میکنن به صرف تعلق اضطرار به امر معین این حلال میشه واقعا؟ به نحوی که شارع میگه ولو کان خمرا، اگر شارع بیا بگه آقا اگر این خمره حلال دیگه من حلال کردم، این شما در چی میگید؟ و اشکال بر ایشون از اینجا روشن میشه که نمیشه. حالا چرا اشکال وارد میشه؟ اون به اصطلاح ان شاء الله برای فردا.